باید بنشینن تحلیل بکنن نقاط ضعفی رو که وجود داشته، کمبودهایی که وجود داشته، نقاط قوتی که در این اعتراض‌ها باید دیده بشه و ساماندهی بشه، اینها باید بررسی بشه. بنابراین من خواهش میکنم از کسانی که در این موضوع واقعا دانش و تجربهش رو دارن به این مسئله به عنوان یک جنگ نگاه کنم. امیدوارم که با یک برنامه اپوزیسیون ایران آماده شروع یک اعتراضات جدیدی باشه.
ببینید خیلی خیلی واضحه دیگه، این که دیگه مال ماها نیست، تحلیلگرای مون که نمیگن، این آنتن زنده بی بی سی، این خانم رو داره حرف میزنه. سراغ شبکه من و تو فضای مجازی و چه میدونم الحدث و الشرقیه و نمیدونم العربی هم نرفتیم، ما این بی بی سی فارسیه.
بعد از بی بی سی از رو اپوزیسیون خودش بارها رد شده،
نه تنها رد شده، بعد از خودش هم رد شده. یعنی بعد از بی بی سی تو ناقص
خودش هم رد شده،
میگه سرم رو سرسری متر آشه استاد سلمانی که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی و اینکه اثبات کنه سر و سامون داره، سر خودش هم رد شده.
بله.
اما نکته مهمش اینجا سایش که آقای دکتر ببینید از الان شروع کرده به زمین. مدل بی بی سی همیشه اینجوریه، بی بی سی 4 گام رو بر میداره تا نقطه بزنه. 1 موضوع رو میسازد، 2 موضوع ساخته شده ذهنی رو تبدیل به انگاره میدانی میکند، 3 انگاره میدانی رو تبدیل به توقع عینی میکند، 4 توقع عینی رو در میدان تبدیل به فکت قابل ارائه میکنه. این 4 تا مرحله رو میاد. الان داره میگه که دو مسئله رو داره به هم پیوند میزنه، حمله نظامی و تظاهرات. حالا نمیگه اقتشاش، تظاهرات در داخل. ببینید این دوتا رو وقتی بذارید کنار هم دیگه به چه نتیجه میرسیم؟ من دلالت میدم عزیزان رو به مدل ورود امریکا به افغانستان و عراق بعد از حوادث 11 سپتامبر. همین بلا همین کارو کردن و با یه سری اختشاش در داخل اون کشور حمله نظامی میشه مؤید اون اختشاش. لزومن اختشاش کرده دنبال حمله نظامی نبوده، اما چون دارای هدف موازی متقاطع میشوند اینها ایستگاهشون رو اونجا میزنن.
اونی هم که گل برای تانک آمریکایی برد منتظر داعش نبود.
احسنت. ولی وقتی داعش اتفاق افتاد دیگه چاره ای جز پذیرشش
نداشت.
اینو خیلی دقت کنیم، بی بی سی رفته روی این خط. وقتی بی بی سی میره یعنی ام آی 6ش رفته، یعنی وزارت خارجه‌اش رفته، یعنی سفارت خونش در تهران چهارراه استانبول رفته، یعنی همشون رو این کلید واژه دارن کار میکنن. یه جایی در داخل اختشاش، یه جایی ابیرون اراده حمله. این دوتا تو هر نقطه‌ای به هم برسن شما شک نکنید ما یک بحران جدی رو تجربه خواهیم کرد. پس این رو الان میتونیم ما حکم کنیم که هر کسی در داخل توی این مدت و از الان به بعد دنبال ایجاد نوعی نارامیه، دنبال ایجاد نوعی اختشاشه، این خطش مال بی بی سیه. این خط رو ماها نمیگیم، ما این خطش مال بی بی سیه. 88 خاطرمون باشه از 84 شروع کردن، 98 یادمون باشه که از 92 شروع کردن اومدن 96 تست کردن، 1401 یادمون باشه از 1400 شروع کردن و امتدادش دادن و تمام این فکته که میبینیم یارو خودکشی کرده فلان کرده اون یکی اونم اومده تو دانشگاه فلان، اینا مال الان نیستا، اینا نشانه های من هنوز رمق دارم برای عملیات کردن، اینا اون رو دارن در واقع.
حالا این نکته که آقای دکتر وجود داره اینه که متاسفانه ما پالس‌هایی رو از فضای در حقیقت سیاسی کشورمون میبینیم، حالا خاص فضای سیاسی اقتصادی کشورمون در حقیقت داریم میبینیم که خواست ناخواسته، حالا بگیم انشالله که ناخواسته باشه، حالا ما نگاهمون برطرق نگاه بدبینانه نیستش، ناخواسته برطرق داره پالسایی داده میشه و در زمین معنای واقعی کلمه مال رسانه‌ای مثل بی بی سی داره بازی میکنه.
داره خواستگاه میشه.
بله، اگر مثلا میبینیم که بی بی سی به دنبال این هستش که با ایجاد یک ناآرامی هایی در جامعه وادار کنه که سیاسیون و افراد در حقیقت سیاسی امنیتی ما یک تصمیم بگیرن که این تصمیم خروجیش بشود برطریقی در حقیقت میشه گفت که عدم واکنش به رژیم صهیونیستی یا دوران ترامپی، شروع دوران ترامپی با یک در حقیقت فضای آرام و فضای بی‌دردسر و فضای بی‌حاشیه. ما میبینیم که خدمت شما عرض کنم که اینها متاسفانه ناخواسته دارن تو اون فضا برطریق بازی میکنن که فضای کشور ملتهب بشه. حالا با معمولا برطریق حالا میشنویم بحث گرانسازی هایی که در حقیقت گرانسازی هایی که در حقیقت حالا بیان میشه که ممکن اتفاق بیفته، نکته نارضایتی که برطریق ممکن اتفاق بیفته. حالا نکته اینه که وقتی خدمت شما هست که در جامعه ما برخی ها وجود دارند که این فهم رسانه‌ای رو برتری ندارن و نمیدانند که ببینید ما الان در از جهت مجازی وارد فضای پسا حقیقت شدیم، یعنی امروزه به واسطه داده های زیادی که به ذهن مخاطب، ذهن انسان وارد میشه، به معنای واقعی دیگه چیزی به نام حقیقت دیگه تقریبا معنا پیدا نمیکنه، معمولا آغشته میشه با خیلی از داده های غیر واقعی و اون چیزی که به خورد مخاطب داده میشه اون داده های غیر واقعی هستش. چون یه داده حقیقی باشد، اگر مخاطب ما به هوش باشد و وارد دوران پس حقیقت نشده باشد، خب کلا سرش نمیره، متوجه میشه که بعد این خط خبری که آقای دکتر میفهمم که اول باید موضوع اتفاق بشه، بعد موضوع بشه انگاره، بعد انگاره خدمت شما که آرام آرام به هر طریقی وارد فضای کف میدانی به هر طریقی رقم بخوره، خب قطعا اتفاق نمیفته. اما چون بعد نکته که وجود داره اینه که چون این دوران پسا خدمت شما که حقیقت توسط رسانه‌های ما، خاص فضای مجازی ما داره مدیریت میشه، به معنای واقعی کلمه داره حکمرانی ذهنی مردم داره دستکاری میشه، به معنای واقعی داره یک باز تعریفی در حقیقت داره میشه. چون این توجه وجود نداره، یه دفعه ما نگاه میکنیم میبینیم که دقیقاً در پازل بی بی سی یه دفعه بحث یک کلید واژه بیان میشود، حالا در حوزه سیاسی یا در حوزه فرهنگی یا در حوزه اقتصادی، که اون کلید واژه داره تقویت میکنه اون انگار سازی رسانه‌ای به مانند رسانه‌ای در حقیقت بی بی سی. شاید شما وقتی باهاش صحبت کنید بگه بله این بی بی سی ها نمیدونم اینا در حقیقت میشه گفت که یه رود راست تو شکمشون نیست و نمیدونم اینا دروغ میگن و اینا وابسته نمیدونم به استعمار پیر هستن و این داستانا، ولی وقتی شما نگاه میکنید میبینید دقیقاً تو مسیر در حقیقت رفتاری، کرداری و رفتاریش، و یا من به عینه میتونم بگم در مسیر فهمش، میبینید دقیقاً داره در پازل طراحی شده بی بی سی و رسانه های در حقیقت بیگانه داره کار در حقیقت قدم برمیداره یا قلم میزنه یا بیان میکنه برای موضوعات مختلف. این نکته به نظر من یه نکته دکتر مهمه که شاید قابل در حقیقت توجه و قابل بحث باشه که ما چجور میتونیم این در حقیقت فضای گفتمانی جامعه رو به معنای واقعی کلمه آشنا کنیم با در حقیقت فضای گفتمانی رسانه های بیگانه که خاصگاهی جز ضربه زدن به انقلاب، باز داشتن انقلاب، از رسیدن به اهدافش، جلوگیری کردن از خدمت شما عرض کنم که رسیدن انقلاب به ارزش‌هایی که برتقی داره و اینجور داستان‌ها. این نکته شاید نکته مهمی باشه که به نظر من شاید یکی از اولویت‌های اصلی در حقیقت رسانه‌های در حقیقت می‌شوف که بیگانه بر بال اون بحران سازیه باشه، یعنی اون یکی از اهداف اصلیه که در حقیقت خدمت شما هست که یکی از نقش‌های و یا کارویژه‌های اصلی رسانه اون بحث بحران سازیش است، که بر بال این بحران سازی کمک کنه به اینکه این رسانه یا مردم، رسانه‌های جامعه هدف یا مردم، توجهی به عقبه پشت پرده و یا خواسته اصلی اون رسانه برتری نداشته باشه.
من آقای دکتر چند روز پیش رفته بودم که از این مجموعه که توی این گوی هست، دو تا موتور با هم دیگه میچرخن،
بهش میگن چی، حلقه مرگ با موتورای کره وحشت.
آره کره وحشت، آره تهیه کننده بود اون صدا بردار همه کمک کردن که ما بگیم کره وحشت.
چقدر وقت داشتن برن ببینن؟
آره نه اینا وارتر از دانش شما. عرضم حضورتون که یه چیز جالبی رو یاد گرفتم و اونم این بود که خب بازی دومی نبود، من رفته بودم که یک چیزی رو در واقع ببینم. یکی از دوستان من کار قشنگ، کار شناختی میکرد، حالا توی حوزه خاصی، من رفتم از بالا نگاه کردم، آیا دکتر یه چیزی دیدم، وقتی اومدم از پایین نگاه کردم یه طور دیگه دیدم. وقتی از بالای گوی میری نگاه میکنی، یعنی سرتو میبری داخل نگاه میکنی،
صندلی هم همین شکلی چیده شده معمولا.
نه نه نه، حالا ما رفتیم میخوره روی اون حالت دایو داره میره بالاتر، از اونجا که یعنی مشخص عمود نگاه میکنی همه اجزاء رو میبینی و متوجه میشی که کجاها اون موتور سواره توی اون گویه نمیچرخه، چون خطرناکه برمیگرده، امکان داره 100 دور بزنه ولی ایه جایی نمیره.
این تر دستا دیگه، اونا که تر دستی میکنن آقای کرد از اون زاویه تر میکنن که خطای دید هستش و معمولا،
ولی از پایین که میری نگاه میکنی نمیتونی ببینی کجاها میره کجا نمیره. چرا؟ تو وقتی از بالا نگاه میکنی جزئی از اون گوی نیستی، ولی وقتی میری پایین به دلیل صدا و اون لرزه و اونا خودت
مسیر حرکت اون گوی شما حرکت میکنی و ذهنت مدیریت میشه. بله
اگر مخاطب بره از بالا رسانه بیگانه رو نگاه کنه یه جور به مسئله نگاه میکنه، اگر بره از پایین وایسه نگاه بکنه خودش جزی از اون چرخشه میشه. شما همین یه هفته گذشته نگاه کن، ایندیپندنت فارسی، بی بی سی، صدای امریکا، اینترنشنال، من و تو، این پنجتای اصلی، ما بقیرم کاری ندارم، یه تصویری، یه گوی درست کردن، این متصورا رو رختن توش، گوی چی بود؟ گوی تصویرسازی از عربستان و گوی تصویرسازی از ایران. توی این گوی اومده یه جشن برپا شده که خواننده های امریکایی و رقاصه های امریکایی و فلان و بهمان اومدن، چه تصویری زیبا از نمیدونم عربستان و اون مکعبش رو انداخته و از این بازی های تصویری. حالا تصویری که از ایران ساخته چیه؟ کیانوش سنجریه، نمیدونم حمله نظامیه، آقا پایگاه اتمیتون رو میزنیمه، اقتصاد داره نابود میشه، برق قطع میشه، همه تو نابود شدید، نمیدونم. ببین این گویه، حالا اینکه کجای این گوی قرار گرفتی خیلی مهمه. عربستان شیک نازه، حالا نمیدونم فلان خواننده خانم اومده با فلان رقاصه اومده و فلان و همه اینا. حالا بین ایران و عربستان اومده دختر شایسته نمیدونم فلان کشور و اینها که یه ایرانی هم در واقع توش رفته. حالا ایرانی که خارج از کشور میره به سمت شایستگی، ایرانی که در داخل کشور هستی با فلاکت و بدبختی و نمیدونم بیچارگی بعد دست به یقه
بشه. حالا اینجا هم دقیقاً یه خط خبری هم موازی میره که ایران و عربستان درخواست همکاری‌های بیشتر با ایران رو داره و گفته تا زمانی که اسرائیل عملاً و یا جامعه جهانی فلسطین رو به عنوان کشور رسمی نشناسن ما ارتباط برقرار نمی‌کنیم. دیگه یادش رفته که وزیر امور خارجه فراموش کرده که میگه من 1948 از همون موقع ما به دنبال عادی سازی رفتار بودیم. این چیز تازه‌ای برطرفی نیستش. ولی خب اون چیزی رو که به ذهن مخاطب متبادر میکنه اینه که بله این عربستانه که داره، خدمت شما عرض کنم که معنای واقعی کلمه داره نو میشه، یه نیوی اتفاق داره میفته در عربستان. این همین عربستانی هستش که داره، خدمت شما هستم، بلی از فضای منطقه‌ای رو بعد دقیق ترانیس رو بله اینجور اینو خواهم بگم دیگه اون به اونجا دیگه توجه نمی کنه.
یادش میره که همین عربستان چه حزینه سنگینی رو میکنه که ترامپ به عنوان گاو شیرده ازش یاد
میخواد. همین بعد صادق دو رو بعد صادق دو چه کار کرد که به وقتی موشکای ما عملا به چیز برخورد.
ببین اینا دیگه یادش میره. حالا چی یادش میمونه مخاطب؟
ما میتونیم عربستان شیم.
آواری کرده.
چرا نشیم؟
اونی که داره میبینه رو حالا الان داره به ذهن میسپاره. پس این گویی که درست کرده با این موتورایی که انداخته توش داره مخاطب رو از عمود نگاه کردن از بالا که همه چیشو فاش ببینه ور میداره میاره پایین، از پایین ببینه که مخاطب رو بکنه بخشی از سر و صدا و هیجان و همه اون چیزهایی که کاملا هم کاذبه. این رو اتفاقا میخوام بگم خود اینترنشنال، این در واقع یکی دو تا از این در واقع کارشناسای اینترنشنال، حالا کارشناس که نه خیلی، من عذرخواهی میکنم، کارشناس نه، از این علافه‌ها
علافه‌ای که
آره تو اینترنشنال در واقع جمع شدن. ببینید اینا خودشون چی میگن، کافیه فقط مخاطب یا عزیزان رسانه‌ای ما در داخل کشور همینا رو فقط گوش کنن. پس اون بی بی سی که رمز برنامه جدید رو داره میده، اختشاش تا جنگ رو داره میده، این هم اینترنشنال. حالا ببینید چجوری نابا هم دیگه میخوان تلاقی کنم. من خواهش میکنم این بروشو هم بشنوید.
شما ملاحظه میکنید از لحظه اولی که این مرگ جانکاه و در واقع میتونم بگم در دردآور خبرش منتشر شده، ادهی در فضای مجازی و اینجا و اونجا تلاش میکنن که نوک تیز حملات رو متوجه رقبای سیاسیشون کنن. فکر کنید خیلی هم جالبه، کسانی که به نظر من میتونم بگم مقصری نه، میتونم بگم نقش داشتن حتی توی این موضوع، یا اگر بخوایم مقصری پیدا کنید اونا در درجه اول هستن، زودتر از همه جلو افتادن و دارن با نمیدونم آیدوز گفتن دارن، من تصور میکنم دارن به نوعی فرافکنی میکنن.
مثلا چه کسانی؟
ببینید من میخوام کلی عرض کنم، شما الان حتی رسانه ها رو نگاه کنید، رسانه هایی که حتی ایشون رو اخراجش کردن و حتی حاضر شدن که دوباره ایشون رو به کار برگردونن، حتی مثل صدای آمریکا، آیا دلیل این رو گفتن؟ یا مثلا ایران اینترنشنالی که با موافقت نکرده بوده با اینکه ایشون رو استخدام بکنه و خیلی های دیگه. بابا شمایی که به دست رد زدید به سینش، حالا همه همین رو اولین نفر عزادارن. ببینید به همه دارن از این میخوان از این نمد کلاهی درست کنن برای خودشون،
همه هم شدن رفیق جیجیباجی کیانوش. بابا شما اصلا شما آخرین نفراتی میتونید حرف بزنید. خود این رسانه ها بخشی از عامل مرگ کیانوش هستن، بخشی از بدبختی کیانوش شماها بودید، چون کیانوش مثل شما مفخور نبود، مفبر نبود، زیر آب اینو بزن، زیر آب اونو بزن، بیا بالا. هر کی که توی این رسانه های اینجوری داره کار میکنه، سر بالا داره کار میکنه، بدونید داستان داره. رسانه‌های بذارید بگیم رسانه‌های غیر ایرانی، حتی اگر اسم ایران هم رو خودشون داشته باشن، ما دو شکل از رسانه فعلا داریم. یه سری رسانه‌ها بودن که به هر حال رسانه‌های عملاً مستقل بودن، یک سری رسانه‌ها هستن که اینا رسانه‌های غیر ایرانی هستند، رسانه‌های مسلط که از دولت خارجی پول می‌گیرن. الان هم دیگه ما واقعا باید با جرأت تکلیفمون رو با این چند تا رسانه خارج از کشور هم مشخص بکنیم. و ای عزیزی که نشستی پای تلویزیون صبح تا شب،
شاهد نجفی ایرج مستاقی،
ببینید اینا خیلی خوبه که میگن عدو میشود سبب خیر چون خدا خواهد. اینو که ما نگفتیم که حالا تازه یه نکاتی رو شاهین نجفی میگه که حالا خود شاهین نجفی رو بری سابقش رو ببینی، خودش زخم خورده همین داستان از خود بی بی سی ها، یعنی شاهین از بی بی سی زخم خورد، از صدای امریکا زخم خورد، از شبکه من و تو زخم سنگین خورد که بعد میره کل اونجا در واقع اتفاقات رو حاصل میکنه و میره تو برنامه همین حسینی که الان داره برنامه تو اینترنشنال اجرا میکنه، اون موقع تو صدای امریکا پارازیت رو برگزار میکنه، میره میشینه یک ادای فیلسوفا رو در میاره که آدم مثلا میدونی از نظر اونا فیلسوف یعنی کسی که 5 تا جمله بگه و خودش هم نفهمه چی گفته. خب از نظر اونا فیلسوف یعنی، خب این همونی بود که گفت من تو انتقام خونه ندارم نگیرم بابا نمیزنم بچو موهاش فره، بعد از یه مدتی نزنه سه میشه
گفت خیلی بد میشه موهاش برداره.
آره گفت حالا یه ذرهشو میزنیم سال بعد خلاصه. ببینید جنس کار اینه، خود رسانه ها تو بی سوژگی وای میستن میره مرحله دوم که یک سوژه رو در میدان رصد کنن، حالا چقدر این آدمو تحریک کردن، اینها مواردی که قوه قضاییه باید برش بره بپره و سیستم امنیتی باید بپرزن تا تهشو در بیارن که
چجوری
مطمئنن یک اتفاق عادی نبوده و دنبال ساختن در واقع یک موضوع و موضعی بوده.
اصلا شما بخواید دور از جون اتفاقی رقم بزنید، مشاورت تدم آخر باهاته کنارت نشسته میگه چیکار کنی؟
دقیقاً
برای همین چیزی که دنبالش بودن بحث قهرمان سازیش بود، یعنی نکته‌ای که وجود داشت بود که آقا شما چون ما نکته رو باید مد نظر داشته باشیم بعد از سال 1401 به این طرف، اگر دوستانی که خاص فضای رسانه‌ای رو در حقیقت دنبال میکنن به این در حقیقت عرض بنده انگشت سه، برای این عرض بنده انگشت سه میذارن که رسانه ها سوژه هایی رو های دکتر پیدا کرده بودن که این سوژه ها غالبا بحث های روحی روانی داشتن و شروع کردن ارتباطات با خانواده اینا برقرار کردن، ارتباط مجازی با اینا برقرار کردن، صفحات اینها رو به معنای واقعی کلمه فالو کردن و پیام به اینا دادن و اینها رو وارد فضای قهرمان سازی خود قهرمان پندار قرار دادن که فرد به معنای واقعی کلمه فرد رو به یک جایی برسونن که احساس کنه. حالا ما خدمت شما هستم که دورکم یک تقسیم بندی از خودکشی که داره، یه خودکشی رو خودکشی قهرمانانه یا در خودکشی ایثارگرایانه در حد بیان میکنه. فرد میگه من خودم رو میکشم برای اینکه یک جامعه ای رو نجات بدم، برای اینکه یک افرادی رو نجات بدم. شما دقیقاً همین تو همین آقای کیانوش میبینید، شما میگه چی؟ میگه من اگر تا فلان زمان فلانی و فلانی آزاد نشدن من جانم رو به خاطر اونها در حقیقت دست میدم. خب این اگر ما این مدت یک دو سال رو در حقیقت رصد کنیم رسانه ها رو، چون من تا اندازه‌ای در حقیقت روی این موضوعات فوکوس کرده بودم، میگم دقیقاً اینها دارن افرادی که بیماری های خاصی دارن، مشکلات خانوادگی خاصی دارن، دارن روشون فوکوس میکنن، گزنش میکنن، بهشون بها میدن. حالا هم بحثای خدمت شما هست که خدماتی که برتری داده میشه، وعده وعیدایی که بهشون برتری داده میشه و به معنای واقعی کلمه سعی میکنن از اون نقطه منفیه اون باره اون بحث روانی استفاده کنن، فرد رو به یک جایی برسانن که تهش بشود چارسو، تهش بشود اون اتفاقه. اون اتفاق که رقم خورد، خب در گام اول پازل تکمیل شد، فرد خودکشی کرد. این خودکشی میان چیکار میکنن؟ بار معنایی مخالفت با انقلاب، مخالفت با ارزش ها، عدم فهم خدمت شما، صدای مخالف، دیکتاتوری در جامعه و خیلی از موضوعات در حقیقت خدمت شما هست که بر اون بار معنایی برتقی میان یک در حقیقت میشه گفت که موضوعاتی بله موضوعات رو به این پیوست میزنن، خروجیش اون امیدواری به آشوب و اعتراض اینجا داستان رقم میخوره. اینا به نظر من نکاتیه که برتقی اگر بعد بهش توجه بشه ما میبینیم این سیر ما، یعنی نه تنها الان من یه صحبتی داشتم اخیرا با در یک جمع گفتم که این کیانوش نه اولش بوده نه آخرش بوده، افراد مختلفی تو این پازل بعد وادارشون میکنن که اینها یا خودکشی کنن. خب شما نگاه کنید امروز آقای رونقی چیکار میکنه؟ پیامش میاد بیرون که دهنشو دوخته در اعتراض به خدمت شما عرض کنم که دیکتاتوری فلان. بعد از این حالا رونقی که نمیدونم با 20 کیلو وزن رفت تو زندان، الان که هیکل نمیدونم فلان اومده بود بیرون تو از زندان، میگفتن بله این دیگه حالا اونجا تحت نمیدونم شدیدترین اعتصاب و فلان اینجا داستانا بوده، یا آقا نمیدونم ما چندین
اعتصاب نیمه گم،
آره یا ما چندین نوبت به اینا نامه نوشتیم که آقا اعتصاب نکنید و اعتصاب غذا نکنید و توانتون از دست ندید و ما برای مقابله با حالا به اصطلاح اونا برای رژیم نباید ما اعتصاب غذا کنیم، باید اون توان ذهنی توان در واقع جسمی رو داشته باشیم. بعد طرف مثلا امروز میاد بلافاصله بعد اون داستان میاد این توییت رو در واقع میزنه که این اتفاق افتاد، تا زمانی که بعد از اون اتفاقات دیگه گام به گام موضوع در واقع جلو میره تا بتونن برطرف به معنای واقعی کلمه اون برنامه‌ای رو که در کشور در اون بحث‌های اعتراضاتی که بد نظرشون هستش، نافرمانی مدنی که بد نظر هست، اتفاق بیفته و بتونن به معنای واقعی کلمه دولت رو، دولت تازه شکل گرفته ما رو از همون ابتدا برطرف وارد فضایی بکنن که خروجی
در اشرف یه برنامه رو منافقه مقوله کرده بودن احتمالاً دکتر تصاویرش شما خاطرت اومد باشه، یکی از این خانمای خواننده که یه سنی هم داره فکر کنم مثلا 400 500 سالی عمر داره، اومد اونجا و یه تیکه آهنگو شروع کرد به خوندن، تهش رسید به این که گیرم که ما را میکشید با رویش ناگزیر جوانه چه میکنید. این هم که داشتین تیکه با رویش ناگزیر جوانه ها چه میکنید، این دوربین چرخید رو صورت این منافقی، این همش
همه پیرمرد
بعد ظاهرا نتونسته و سویچ کنه گیر کرده بود، سری دوباره برگشت. خودشون توییت زده بودن که آقا لاغل یه کاری بکنید که این سیمایه با صدایه تو این بخونه، آخه یه چیزی بگید که بگنجه، تو دیگه جوانه یارو داره میمیره، این کجاش جوان است؟ که خب بعد دیدیم از اون وضعیت اون خانم چی میشه، وضعیت خلاصه این رویش های ناگزیر خلاصه به چه سبکی در واقع شکل میگیره. این هم دنبال همینن. اتفاقا میخوام بگم وقتی که بی‌بی‌سی
دقت کرده باشه، من تکمیل کنم، دقت کرده باشه، اون خط خبری رفت بر ارتش سایبری منافقین، یعنی اون پیرمردایی که نشون دادن دستشون در رفته بود، یه دفعه اون اومدن چیکار کردن، بوش کردن با اون ارتش سایبری، یعنی اینقدر بعدش تونستن سریع خبر رو بعدش جمع کنن.
خب شرایطی که اینها دارن انجام میدن اینه، حتما بیان یک سوژه ای رو بذارن وسط، حالا مهسا امینی نشود، کیانوش سنجری نشود، هر کس دیگه ای، که یه اختشاش ایجاد کنن. اینو دقت کنیم، همیشه اختشاش اول ذهنیه، در ذهن شکل میگیره، در یک تایم مشخص، در یک زمان مشخص، بعد تبدیل به یک جرقه در میدان میشه. اتصال این دوتا به همدیگه، حالا شما حساب کنید مسئله جنگ. یکی از نکاتش چیه؟ یکی از نکاتش پیامش اینه. میدونید دنبال چیه دکتر؟ دنبال اینن که به ایران پیام بدن وعده صادق 3 رو اگر بخواید انجام بدید، ما تو ایران اختشاش انجام میدیم. ببینید؟
بله دقیقاً.
البته این معنی قدرتشون نیست، مشخصا خیلی میترسن از اینکه ایران بخواد جواب رژیم صهیونیستی رو بده. حتما دقت داشته باشیم، هر نوع پدیده‌ای الان یک در راستای ترسوندن مخاطبه، دو در راستای متوقف کردن مسئولینه. این خط تو چرا دادن دست بی بی سی؟ چون عمدتاً بی بی سی روی نخبگان کار میکنه، روی طبقات میانی به بالا شروع میکنه کار کردن، همونو میده به اینترنشنال، یه پله میارتش پایین‌تر، امثال شاهین نجفی. پس با فراوانی مخاطب مسئله موضوع میرن به سمت حذف یا سانسور اون موضوعی که میخواهند، با مجموعه تحت عنوان ایجاد اختشاش ذهنی یا خیابانی، که این میشه کل اون گردونه که فقط امیدواریم که انشالله مخاطبین ما این گویه چه میدونن چی بود،
کره وحشت،
کره وحشت رو برن بالا ببینن.
بسیار ممنونم، درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته، سپاسگزارم که همراه ما بودید. امروز رسانه‌های بیگانه از تشویق به اختشاش تا پنهان کردن، از نظر دور نگه داشتن، مخفی کردن آزادگان جهان رو پی گرفتیم، با همراهی جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه و جناب آقای دکتر محمد صالح حسین‌زاده کارشناس حوزه جامعه شناسی سیاسی. یک جمله فقط تا برنامه بعدی با شما بدرود. اگر قرار است فریادی بزنید، هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. اگر قرار هست در خیابان کنشی داشته باشید، سمت درست تاریخ بایستید. آزادگان جهان رو ببینید که قرار است از نظر شما مخفی باشن و تلقین بشه و تحریک بشه به یک حرکتی که دقیقاً به سمت باطل.
بنی آدم اعضای یکدیگرند، پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره‌گیری کد دستوری 1-312-ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60-37-99-74-99-99-99 یا شماره حساب 99-999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 6379827007. شماره گیری کد دستوری 3-14. پویش ایران همده.
کدام نام آشناتر از گمنامی است که در روزگار بی عاطفگی انسان و در عصر قهر با آسمان جز عشق و آسمان نمی شناسد و جز سفر در جاده های خلوت خلوص به چیزی نمی اندیشد؟ کدام چشم را می شناسید که هنوز به لحظه های خیس توسل به لرزش شانه های مناجات شبانه بیندیشد؟ اینها همه ایستادن و روزنه ای بود که به گستره آسمان ختم می شد. اینها همه وصف بسیج بود و بسیجی. بسیج واژه نیست، فرهنگ است. قاموس ایستادن و نشکستن، تندیس شکوهمند حماسه و ایمان. بسیج یعنی کوتاه کردن فاصله 14 قرنه با آشورا. بسیج یعنی شکفتن پس از زمستان دیرپای رخوت زدگی انسان. بسیج یعنی عشق، شوق، شعور، شهادت. بسیج یعنی استجابت دعای همه ستم دیدگان. بسیج یعنی باروری بذری که در کربلا افشانده شد و با همه شهادتها و مظلومیتها آبیاری شد. بسیج یعنی پیش درآمد آخرین انقلاب تاریخ، آخرین مرز پرواز انسان. بسیج ثابت کرد میتوان آیه های کتاب حق را در گستری زندگی تا تحقق بخشید. میتوان قرآنی زیست و قرآنی بنمود. بسیج چشمها را به روشنای امید نواخت و قدمها را با روشنترین